ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها دانشجویان را تهدید کرد. درهای سفارت ایران در عربستان سعودی پس از 7 سال گشوده شد. و برخی اقلام غذایی در 3 هفته ابتدایی سال جاری 40% رشد داشته است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه. همزمان با انتشار اخبار متعدد از برخورد و درگیری ماموران حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان دختر بر سر حجاب اجباری، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز زبان به تهدید دانشجویان گشود. مصطفی رستمی روز چهارشنبه گفت مقرر شده که برخی افراد که از حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند مدیریت شده و با آنها برخورد والدانه و همراه با تذکر شود، اما در صورت تکرار رفتارهای هنجارشکنانه شیوه دیگر اتخاذ خواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی پوشش مورد نظر خود یعنی حجاب اجباری را هنجار دانسته و حق آزادی پوشش شهروندان را هنجارشکنی توصیف می کنند. در همین زمینه مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان تهران با انتقاد از سیاست‌های حجاب اجباری حکومت میگوید که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست مردم را به جان هم بیاندازد. مهدی نصیری شامگاه سه‌شنبه در مراسمی به عنوان شب قدر اصلاح طلبان گفت که ببینید که جمهوری اسلامی چگونه دارد برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشد و افسوده که حجاب اجباری هیچ دلیل محکم شرعی و عقلی ندارد، اما نظم عزم خود را جذب کرده است که تا بر سر این مسئله مردم را به جان هم بیاندازد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش گفته بود که کشف حجاب اجباری حرام شرعی و سیاسی است. درهای سفارت ایران در عربستان سعودی روز چهارشنبه پس از 7 سال بازگشایی شد. این بازگشایی بر اساس توافق جدید ایران و عربستان برای برقراری دوباره روابط و همزمان با ورود هیئت ایرانی به ریاض صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این زمینه گفت که به منظور از سرگیری روابط رسمی و فعالیت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در ریاض و جده، هیئت فنی ایران ظهر چهارشنبه وارد ریاض شد. او همچنین گفت که هیئت ایرانی اقدامات لازم برای فعالیت نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی را نیز انجام خواهد داد. در حالی که برای حقوق کارمندان دولت در سال جاری تنها 20% و برای حقوق کارگران فقط 27% افزایش در نظر گرفته شده است، آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی تنها در 3 هفته ابتدایی سال جاری 40% رشد داشته است. مشاهدات میدانی خبرگزاری ایلنا نشان می‌دهد که برغم قول دولت ابراهیم رئیسی برای حفظ حداکثر قیمت مرغ در 63 هزار تومان، این کالا 40% افزایش یافته و به حدود 84 هزار تومان رسیده است. مرکز آمار ایران به رغم گذشت 3 هفته از فروردین حتی آمار تورم اسفند سال گذشته را منتشر نکرده، اما آمارهای بهمن بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم اسفند نسبت به ماه مشابه سال 1400 رکوردی تاریخی زده و به 64% رسیده است. انتشار ویدیویی از نشست ابراهیم رئیسی با گروهی از دانشمندان و نخبگان در فضای مجازی با واکنش‌های فراوانی روبرو شده است. در این نشست فردی ادعا می‌کند که با یک مجموعه جهانی پایتون می‌تواند چند سال آینده در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی را پیش‌بینی کند. ادعای این فرد درباره استفاده از پایتون برای پیش‌بینی آینده در حالی است که پایتون تنها یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری است که سال‌ها در حوزه علوم و کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. درباره این واکنش‌ها با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
واقعا کنشان ناظر به این بلاهتی هست و به این وضعیت بسیار اسفناک و تأسف باری هستش که در نهادهای حاکمیتی کشور حاکم شده و هم کسانی تحت عنوان نخبگان، دانشمند، ساینتیست معرفی میشن، جلساتی برگزار میشه که اینها نشانگر این هستش که هیچ گونه تناسبی به اون عناوین ندارن و افراد هم سفیه هستن و نادانی در اونها به میزان قابل اعتنایی دیده میشه و اینها همه نشانگر این بلایی هست که بر سر کشور و دولت در معنای استیت در ایران اومده، که یعنی همین فردی که حالا این صحبت رو میکنه که مثلا نشون میده که واقعا نسبت به حالا این نرم افزار پایتون هم اطلاعات خاصی نداره و فقط یه چیزی داره بیشتر شنیده و یک ارزیابی غلط و اغراق‌آمیزی را هم انجام داده، از یه نرم افزاری که الان 32 سال هستش که بالاخره در دنیا مطرح شده و ازش داره استفاده میشه. اما خود ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری هم همین نسبت رو داره و خامنه ای هم به عنوان عقل کل این نظام برای کل کشور همینطور و در لطمات اونها هم به مراتب بیشتر هست. یعنی افرادی که فاقد شایستگی رو که کاردانی ندارن، تخصص لازم را ندارن، درک درستی از مسائل ندارن، با ادعاهای به حال زیاد اومدن و به حال هم تصمیم سازن هم تصمیم گیرن و خب نتیجه کارهاشون هم با این اوضاع آشفته مملکت شد. در ایران مشکلات اقتصادی ما بیشتر تا محصول سیاستگذاری های غلط و اون سیاستگذاری غلط هم باز در سطح دیگر محصول اولویتگذاری های نادرست هست که باید تصحیح بشه.
آقای افشاری، در همین زمینه محمد فاضلی استاد جامعه شناسی در ایران میگه از تشکیل چنین جلساتی باید ترسید. این گزاره ترسی که این استاد دانشگاه درباره مبنا قرار گرفتن چنین واژه‌هایی برای سیاست‌گذاری‌های کلان مطرح می‌کنه ناظر بر چه چیزی است؟
ترس به این معنا هستش که به هر حال امور تخصصی کشور رو به دست اینها سپردن و البته این روال خب از بعد از اینکه اون جریان موسوم به خط امام بر کشور حاکم شد و شاید بشه گفت برای اولین بار در تاریخ حکمرانی ایران تخصص و ازش اعتبارزدایی کرد و عاملی به نام تعهد که در واقع سرسپردگی یا موافقت و همراهی کامل با نظریه ولایت فقیه بود رو در جایگاه بالاتری قرار داد. این مشکل رو ما داشتیم، البته در دوره‌های آلو ریاست جمهوری رفسنجانی و دوران اصلاحات تلاشی شد برای تعدیل اون وضعیه بهای دادن به تخصص تا خب اون تلاش ها هم در نهایت شکست خوردن و دوران احمدی نژاد به بعد ما شاهد یک افول بیشتری بودیم از این لحاظ، به لحاظ این افت بنیه و توان تخصصی و کارشناسی. و الان در دولت ابراهیم رئیسی شاید به گفتش که رکورددار هست از این لحاظ. در این حال هم عوام فریبیشون همه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم، خب واقعا جای حراس و جای نگرانی رو ایجاد میکنه. اون تای مراتب این حراس و نگرانی منشأش فراتر از این افراد هستن. باید فکر این بود که کدوم سازوکار، کدوم ساختار قدرت، کدوم پشوانه اصلی باعث شده که چنین افرادی میدوندار بشن. باید به حال برای آسیب شناسیش معضل اصلی رو حل کرد، اون ساختار قدرت مبتنی و نظریه ولایت فقیه هستش که این اعتبار زدایی و بازدارندگی در برابر تخصص و نهادی میکنه.
آقای افشاری، حالا چه انگیزه یا منافعی پشت این دست اغراقات علمی وجود داره که ما حتی در بیان خود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیاری از این مقامات میبینیم؟
بله، این اصلا هم مزیت های سیاسی داره، هم موقعیت های یعنی امتیاز فردی داره، منافعی رو داره. تحت این عناوین بودجه های هنگفتی خرج میشه و عده‌ای میان و اینها رو در اختیار میگیرن. فراموش نکردیم مثلا فرمانده سپاه در هم ماهای اولیه بعد از همه گیری کووید اومد گفت من مدعی شد که یک دستگاه ویروسی ها مثلا اختراع کردیم. پشت سر اینها میریم عده‌ای برهان هم سری سوء استفاده گر اومدن و برخی از برهان بودجه هایی که تعلق اموال عمومی هم داره رو به ناحق استفاده کردن. به لحاظ سیاسی هم حکومت میخوان چون بها خودشون میدونن که این یعنی ضعف رو داره. مثلا شما نگاه بکنید آقای خامنه‌ای مثلا صد واژه نانو یا مثلا شرکت های دانش بنیان بار هر صحبتی که میکنه یک باری که از این دو واژه استفاده میشه. اینها یک واکنشی هست با همون ضعفی که دارن، یعنی نهادی که به حال جریانی که به لحاظ گفتمانی و اعتقادی اساسش بر نفی تخصص جدید بر مبنای علم مدرن هست و مشروعیتش و مزیتش بر مبنای یک نظام‌های عقیدتی هستش که اینها دیگه در قرن کنونی هیچ گونه اعتبار علمی ندارن. این ضعف رو میدونن، از این طریق اغراق‌گویی‌ها، گندگویی‌ها اون رو مطرح میکنن و به نوعی میخوان بر اون نقص خودشون پرده پوشی بکنن، اون رو کنن که صد البته در نهایت خب این وضعیتی میشه که مضحکه عام خاص میشه.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما خبرهای مربوط به افشای اسناد طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا همچنان ادامه دارد و پنتاگون انتشار این اسناد را به عنوان خطری بسیار جدی برای ایالات متحده ارزیابی کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مقامات امنیتی آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب انتشار ده ها سند محرمانه امنیتی هستند که اوایل مارس گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اسناد محرمانه ارتش ایالات متحده نکات بسیاری را نه تنها درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط آمریکا، بلکه درباره سایر کشورها نیز برملا کرده است. این اسناد نخستین بار و بیش از یک ماه پیش در پلتفرم دیسکورد که یک سرویس چت محبوب بین افراد علاقه‌مند به بازی‌های ویدیویی است به بیرون درز کرد و شامل بیش از 50 مورد مدرک اطلاعاتی با عناوین محرمانه و بسیار محرمانه است. بخش عمده‌ای از این سندها شامل موضوعات متفاوتی از آسیب پذیر بودن سیستم نظامی اوکراین تا مسائل مربوط به متحدان آمریکا مانند کره جنوبی، اسرائیل و ترکیه می‌شوند. اما در میان آن چندین سند درباره ایران نیز وجود دارد که اطلاعاتی درباره جاسوسی آمریکا از مراکز نظامی و برنامه هسته‌ای ایران به دست می‌دهند. اسناد فاش شده حاکی از آن است که آژانس‌های ایالات متحده به طور معمول برخی از فعالیت‌های تسلیحاتی مخفی ایران و همچنین مذاکرات داخلی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند. یکی از گزارش‌ها با برچسب فوق محرمانه آنچرا که به نظر می‌رسد بحث‌های خصوصی میان رهبران ارشد جمهوری اسلامی در مورد چگونگی انجام سفر آتی رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران است را فاش می‌کند. در این سند دیده می‌شود که مقامات ایرانی نحوه پوشش رسانه‌ای از این دیدار را مورد بحث قرار دادند، به گونه‌ای که بتوان آن را به نفع دولت جمهوری اسلامی بازتاب بدهند. سند جداگانه دیگری نیز ارتباطات رهگیری شده و عکس‌های ماهواره تهیه شده در ایران را افشا کرده و آمادگی‌های پیشرفته ایران برای پرتاب‌های فضایی را توصیف کرده است. اسناد درز کرده از پنتاگون همچنین نظارت ایالات متحده بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان ابزاری برای دستیابی اطلاعات در مورد تلاش‌های هسته‌ای ایران ارزیابی کرده است. دو مقام آمریکایی روز دوشنبه 21 فروردین به خبرگزاری رویترز گفتند که نهادهای امنیتی این کشور با عواقب درز اطلاعات ده‌ها سند محرمانه دست به گریبانند. این درز اطلاعات به بحث‌هایی چون شیوه دسترسی به اسناد محرمانه در داخل دولت آمریکا و ارتباط این کشور با متحدانش دامن زده است.
اما شرکت سینوپک چین قرارداد توسعه بخش قطری میدان پارس جنوبی را امضا کرد. این میدان میان ایران و قطر مشترک است. به گزارش شرکت قطر انرژی، این شرکت چینی قراردادی که روز چهارشنبه امضا کرده، سهمی 5% در توسعه بخش قطری پارس جنوبی برای خود خواهد داشت. قطر پیشتر با چندین شرکت غربی قراردادهای مشابهی امضا کرده بود و در نظر دارد تا سال 2026 با سرمایه گذاری 28 میلیارد و 750 میلیون دلاری تولید سالانه گاز از این میدان مشترک با ایران را 110 میلیارد متر مکعب که همینک قرار دارد به 150 میلیارد متر مکعب برساند. این در حالی است که هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید بخش ایرانی این میدان کاسته می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله ساعت 22 مجله شبانگاهی خواهد بود.